أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب حجیت ظواهر پنج قول وجود دارد. تا اینجا چهار قول ذکر شد به نحو اجمالی. ادله این چهار قول هم مورد بررسی قرار گرفت و تا اینجا معلوم شد حق در مسئله حجیت ظواهر است مطلقا. البته در خصوص برخی از این اقوال و انظار مثل نظر محقق قمی بحث‌های مفصلتری هم قابل طرح، قابل ذکر. تفسیرهایی که از قول میرزای قمی، یعنی توضیحاتی که داده شده و مطالبی که ذکر شده، اما واقعش اینه که خیلی ضرورتی ندارد بیش از این بهش پرداخته بشه. یک قول باقی مونده که اون رو هم بررسی میکنیم و از اقوال میگذریم و وارد بقیه بحث ها میشیم. خب اخباری ها بین ظواهر قرآن و ظواهر روایات تفصیل دادن. البته گروهی از اخباری ها، نه همه اونها، اینها معتقدند که اخباری که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده ظواهرش حجیت داره، اما ظواهر قرآن و آیات کتاب الهی حجت نیست. اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند در کفایه ادله قائلین به این تفصیل و کسانی که معتقدند ظواهر قرآن حجت نیست رو ذکر کرده. شاید پنج دلیل وجود داره. این پنج دلیل رو مورد بررسی و خدشه قرار دادند. این پنج دلیل در واقع هم به نوعی به سغرای دلیل حجیت و هم به کبرای اون اشکال میکنه. سه دلیل مربوط به صغراست، یعنی قرآن اساساً ظهور نداره تا ما بخوایم بحث کنیم حجیت دارد یا ندارد. میگن آیات قرآن اساساً ظاهر در هیچ معنایی نیست. تا ما بخواییم بحث از حجیتش بکنیم، چون در بحث از حجیت ظواهر مسئله اینه که یه کلامی ظهور در یه معنایی داره و ما میخواییم ببینیم این ظاهر حجت است یا نه، در حالی که قرآن اساساً ظهور در هیچ معنایی نداره. سه دلیل مربوط به صغراست، دو دلیل هم مربوط به منع کبراست. یعنی میگن بله قرآن ظاهر دارد، ظهور در معنا دارد، اما این ظواهر نمیتونه برای ما حجت باشه. خب پس این پنج دلیل رو حالا باید نقل کنیم تا بعد مورد بررسی قرار بدیم که آیا قابل قبول هست یا نیست. دلیل اول این است که به طور کلی بر اساس روایاتی متعدد فهم قرآن و درک معنای قرآن مخصوص به یک عده خاصی است و اون هم اهل بیت علیهم السلام، همونهایی که قرآن در خانواده اونها نازل شده. و غیر از اون خانواده که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، کسی نمیتواند معنای قرآن را درک بکنه. انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میشناسد که مخاطب قرآنه. خب مخاطب قرآن پیامبره، اهل بیت پیامبرن، قرآن در خانه اونها و خانواده اونها نازل شده. لذا اساسا میخوان بگن قرآن در معنای ظهور، در هیچ معنای ظهور نداره. هیچ کس نمیتونه قرآن رو بفهمه که چی میخواد بگه، فقط پیامبر و اهل بیت پیامبر. اینها به یک روایاتی هم استناد میکنن، از جمله روایتی که بر اساس اون امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه پرسید تو فقیه اهل عراق هستی؟ ابو حنیفه پاسخ داد بله. بعد سوال کرد مدرک فتوای تو چیست؟ او پاسخ داد من طبق قرآن فتوا میدم. امام فرمود تو که بر اساس قرآن فتوا میدهی، آیا مثلا ناسخ و منسوخ قرآن رو میدانی؟ اتعرف القرآن حق معرفته؟ بعد در ادامه فرمود وای بر تو، معرفت و علم قرآن مخصوص به کسانی است که قرآن بر اونها نازل شده و تو از نسبت به قرآن آشنا نیستی. نظیر همین رو امام باقر یه روایت دیگری است، این در وسائل جلد 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی حدیث 27. نظیر همین رو امام باقر از قتاده پرسید که تو فقیه اهل بصره‌ای؟ او گفت کذالکه از امون، این چنین میگن، این چنین گمان میکنن. امام فرمودن بر چه اساسی فتوا میدهی؟ او گفت من بر اساس قرآن فتوا میدم. امام فرمود علم قرآن تنها نزد اهل بیت است. خب یعنی غیر ما کسی عالم به قرآن و معنای قرآن نیست. این تصریح ائمه که کسی غیر اهل بیت نمیتواند قرآن رو درک بکنه، معنای قرآن رو بدانه، خب این مگه غیر از این است که بخواد بگه ظهور در هیچ معنایی نداره؟ اگر قرآن ظهور در معنایی داشت امام نمی فرمود غیر از ما اهل بیت کسی قرآن را نمی فهمد. این دلیل اول. خب ببینید این دلیل همطور که اشاره کردم منع سقرا کرده، یعنی میخواد بگه قرآن ظهوری ندارد در معنایی تا ما بخوایم ببینیم حجیت داره یا نداره. دلیل دوم که این هم مربوط به منع سغراست این است که قرآن به طور مسلم مشتمل بر مطالب بسیار بلند و مضامین عالی و رفیعه که هیچ کس جز راسخون در علم به اون معانی و مضامین دسترسی نداره. خب اگر قرآن مشتمل بر چنین مطالبی است و کسی جز آنها نمیتواند به اون دست یابد، خب پس در حقیقت باید بگیم قرآن ظهور در معنایی نداره. قرآن یک کتاب عادی نیست، مطالب قرآن سراسر اهمیت داره، مزامین بلند. خب که نه حضرات معصومین علیهم السلام عرض به حضور شما اونها فقط میتونن دسترسی داشته باشن. بعد اون وقت این یک مؤید و شاهدی هم برایش ذکر میکنن، میگن نه تنها قرآن، شما عبارات و کلمات بعضی از کتابهای متقدمین و پیشگامان دانش و معرفت را نگاه بکنید اکثرا به این معانی این عبارات دسترسی پیدا نمی کنن. این عده خاصی که اهل معرفت و دانشن میتونن این عبارات رو بفهمن. الان کتاب هایی که مثلا خواجه نصیر نوشته یا شیخ طوسی یا شیخ مفید یا ابن سینا و علامه هلی اینا رو همه که نمیتونن از این عبارات سر در بیارن. اگر اینو ظهور در یه معنایی داشت همه میفهمیدن، خاطر اشتمال بر مضامین و مطالب بسیار بلند تنها یه عده خاصی به اون دسترسی دارن و اون هم ائمه معصومین علیهم السلام. اینم پس منع صغرا میکنه، یعنی میخواد بگه قرآن ظهور در معنایی نداره. دلیل سوم در واقع باز به نوعی منع صغرا میکنه، یعنی میخواد بگه قرآن اصلا ظهور نداره در معنایی، منتها با این بیان که قرآن اگر به ذات متشابه هم نباشه بالعرض متشابه. یعنی چی بالعرض متشابه؟ یعنی قرآن به طور مسلم مشتمل بر برخی آیات متشابه است. خب اون متشابهات که تکلیفش معلومه، اونا متشابه به ذات هست، چون هم محکمات در قرآن هست هم متشابهات. خب متشابهات تارتن به ذاتند، یعنی بخشی از آیات به ذات متشابهند، اما یک متشابه بالعرض هم در قرآن وجود داره. منظور از متشابه بالعرض این است که خب در قرآن ما می‌دانیم یک عموماتی و مطلقاتی وجود دارد که مسلماً برخی از اینها مقید یا مخصص بوده، یعنی تقیید خورده یا تخصیص خورده. خب اون مقداری که ما نمی‌دانیم، شک داریم مقید شده یا تخصیص خورده یا نه، این مانع از ظهور آیات در اون معانی میشه. پس یه بخشی از آیات قرآن متشابه به ذات، یه بخشی متشابه بالعرض، و متشابه بالعرض یعنی وجود، یعنی علم اجمالی به وجود مطلقات و عموماتی که ما نمیدانیم مقید شده یا نشده، تخصیص خورده یا نخورده. همین که ما شک پیدا کنیم که این تخصیص خورده یا نه، مقید شده یا نه، با وجود اون علم اجمالی ما دیگه نمیتونیم به عمومات و اطلاقات اخذ بکنیم، یعنی در واقع این عمومات دیگه ظهور در عموم ندارن، اطلاقات دیگه ظهور در مطلقات دیگه ظهور در اطلاق ندارن. پس اصل ظهور قرآن رو زیر سوال میبره. اینم دلیل سوم. تا اینجا این سه دلیل در حقیقت به منع صغرا مربوط، هر سه به نوعی در صدد اثبات عدم ظهور آیات قرآن در معنایی از معانی بودن. دلیل چهارم دیگه خودش یک صغرا و کبراست و به طور کلی میخواد از نظر کبروی در حجیت ظواهر قرآن خدشه بکنه. این دیگه به صغرا کاری نداره. این فرضش بر این است که قرآن ظهور در معنایی دارد، اما این حجت نیست. چرا؟ یک، قیاس شکل اول تشکیل دادن که مقدمه اول اون یا صغرا اینه که ظواهر قرآن جزء متشابهات است. کبرا هم این است که اخذ به متشابهات و تبعیت از متشابهات ممنوعه. پس نتیجه این است که تبعیت و اخذ به ظواهر قرآن ممنوعه. این یه همچین صورتی برای استدلال ترتیب دادم. خب ببینید، ظاهر یعنی بر اساس این دلیل قرآن ظاهر در یه معنای هست، چون میگه ظواهر قرآن، یعنی که یه معنایی ازش فهمیده میشه، ولی میگه جزء متشابهات. وقت دامنه متشابهات رو شامل همه آیات غیر صریح میگیرن. آیات صریح که خب رو نص بحثی نیست، اما طبق نظر اینا همه ظواهر متشابهن. چرا متشابهن؟ عرض به حضور شما، بله، علم اجمالی چی؟ نه ببینید، میگن این آیات، آیات یعنی اینه که ظواهر هستن، اینها در واقع درسته اصطلاحاً متشابه نیستند، اما جزء متشابهاتند. چون متشابه یعنی لفظی که دلالتش مقطوع نیست، اگه لفظی دلالتش مقطوع بود مثل صریح، اون بحثی نداره، ما میدونیم دلالت قطعیه، این لفظ بر این معنا به نحو قطعی دلالت میکنه. اما چون ظواهر دلالتش بر معنا و مراد قطعی نیست، میشه متشابه. مثلا لفظ خود متشابه هم ایشون میگه متشابه، لتشابه المتشابه. حالا ما فرض میگیریم معناش متشابه، یعنی هر لفظی که دلالتش قطعی نیست، یعنی غیر صریح، همه میشه متشابه. این مربوط به مقدمه اول به صغرا که چرا ظواهر قرآن جزء متشابهات. اما مقدمه دوم یعنی ممنوعیت تبعیت و پیروی از متشابهات، این به استناد برخی ادله اثبات میشه، از جمله این آیه: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. آیه 7 سوره آل عمران. این آیه ما رو منع کرده از پیروی و تبعیت از این نحو آیات، و ظواهرم جزء همین دسته هستند که لا یعلم تأویله و معنا الا الله و راسخون فی العلم. پس هم صغرا ثابت شد هم کبرا. نتیجه چیه؟ عدم حجیت ظواهر قرآن، یعنی ممنوعیت اخذ به ظواهر قرآن، ممنوعیت پیروی از ظواهر قرآن. و میگن سلمنا، اگر ما یقین به این نداشته باشیم که ظواهر قرآن جزء متشابهاته، این مربوط به مقدمه اوله صغرا، چون در صغرا گفتن ظواهر قرآن جزء متشابهات، که نه مثلا یه اشکالی نسبت به صغرا مطرح می شود که ما یقین نداریم ظواهر قرآن جزء متشابهات باشه. وقتی یقین نداریم پس صغرا مخدوش میشه. شما فرض گرفتید مسلم که ظواهر قرآن جزء متشابهاته، ما میگیم نه، این معلوم نیست، ظواهر قرآن جزء متشابهات نیست، چون یقین نداریم. این پاسخش این است که حتی اگر یقین نداشته باشیم ظواهر قرآن جزء متشابهاته، احتمالش که میدیم، بالاخره در حد احتمال میشه گفت احتمال این که ظواهر جزء متشابهات باشه هست، همین احتمال کافیه بر این که مسئله رو اثبات بکنه. بالاخره بگیم متشابه یعنی لفظی که عرض به حضور شما دلالتش مقطوع نیست. بله، اگه ما بگیم متشابه یعنی لفظی که معناش مجمله، ظواهر جزء متشابهات محسوب نمیشه. اما اگر گفتیم متشابه یعنی لفظی که لفظی که دلالتش قطعی نیست، این هم میشه جزء متشابهات و احتمالش هم مخل به معناست. دلیل پنجم هم روایاتی است که به شدت منع کرده از تفسیر به رأی. این روایت من فسر القرآن به رأیهی فل یتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن را به رأی و نظر خودش تفسیر بکند، جایگاه او و نشیمنگاه او آتش است. او در آتش جایی خواهد گرفت. خب اگه ما بیایم آیات قرآن رو به ظاهرش عکس بکنیم، اگه ما قرآن رو هم بر ظاهر معنای اونی که از الفاظ فهمیده میشه حمل بکنیم، این تفسیر برهیه و اینم ممنوعه. به عبارت دیگه اینم یه صغرا و کبراست، مثل دلیل قبلی که حمل لفظ قرآن بر ظاهر و عمل به ظاهر قرآن تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی ممنوع است، نتیجه این که عمل به ظاهر قرآن و حمل آیات قرآن بر ظاهر معنایی خودش ممنوع. ببینید این دلیل هم منع کبروی داره میکنه، مثل دلیل چهارم. دقیق فرمودی سه تا دلیل متوجه صغرای حجیت ظواهر بود که اصلا اینها ظهوری ندارند، قرآن ظهوری نداره. این دو دلیل اخیر هم متوجه کبراست، هر دو هم به صورت قیاس شکل اول عرض به حضور شما بیان شده و اما و فی الکل تأملون، در تمام این ادله پنجگانه
تأمل
اشکال وجود دارد که حالا بعد عرض خواهیم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.